ایران سرزمین آفتاب و مه،
سیستان و بلوچستان نگین درخشان جنوب شرق،
از کرانه های نیلگون دریای عمان تا کویر تفتیده لوت،
از یادگارهای اساطیری سیمرغ و زال تا شکوه تمدن‌های کهن در شهر سوخته.
خونه خدا ملک کیونه، خورشید و تاب آسمونه، سیست و دل ایرانه و جونه، جونه جونه جونه، سرگلین میبر خز و سیکو، هلمندن و هامونن و دشت کترونه، رم رودن و شهر سختر عقل کافرون، جونه جونه جونه، سیستو و خدا ملک کیونه.
اینجا مردمانی نجیب و مهمان نواز،
با قلبی به وسعت آسمان و اراده ای استوار چون کوه‌های تفتان ایستادند.
ایران جان، ایران ما، در رویداد ملی ایران جان، سیستان و بلوچستان ایران، از 24 تا 30 بهمن ماه،
سیستان و بلوچستان پای تخت وحدت اسلامی، سرزمین دین، حماسه و هنر.
شیر مردانی دوار شهد سخن ایرانی، گور و شوارش و رستم وطن ایرانی، دجمن دل تو و دیدیم سرا لرزیتا، منی ایران تهی جونز جان جونزیتا، گواره آکو چمن پل گوڑ ایران منی، مکہی مات وطن سک کتو ایمان منی.
هزاره ادب فارسی در بازشناسی تاریخ شکوهمند ادبیات ایران، کاری از رادیو فرهنگ.
برنامه شماره 1049، این برنامه مروری بر نگاه مولوی به مسئله مرد. به نام خدا. دوستان سلام. نگاه مولانا جلال الدین مولوی به مسئله مرگ نگاه عجیبی است. این نگاه آنقدر متفاوت و شورانگیز است که توجه هر انسان علاقه‌مند به زندگی را به خود جلب می کند. من رضا خضرایی به اتفاق نویسنده برنامه محمد باقر رضایی و تهیه کننده محمد حسینی باغسنگانی، شما عزیزان را دعوت می کنم که 1049 برنامه هزاره ادب پارسی را بشنوید. در این قسمت از برنامه مروری داریم بر نگاه مولوی به مسئله مرگ. مولانا جلال الدین بلخی در بسیاری از ابیات اشعارش به مسئله مرگ پرداخته است. نگاه او به مرگ بسیار منطقی، فلسفی و واقعی است. در ابیاتی میگوید: آن یکی میگفت خوش بودی جهان، گر نبودی پای مرگ اندر میان. آن دیگر گفت هر نبودی مرگ، هیچ که نیرزیدی جهان پیچ پیچ. خرمنی بودی به دشت افراشته، مهمل و ناکوفته بگذاشته. مولانا درباره مرگ و ترس‌های ناشی از آن که بسیاری از انسان‌ها را مبتلا به افسردگی می‌کند، معتقد است نباید به دنیا و لذات آن به طور افراطی وابسته باشیم و در این صورت است که ترس از مرگ کاهش می‌یابد. به نظر او افراط در استفاده از لذات دنیوی باعث می‌شود که برای از دست دادن آنها دچار نوعی منفی نگری شویم و از مرگ در ذهن خود غولی بسازیم. همین غول است که ترس را گسترش می‌دهد و باعث رنج و عذاب روحی می‌شود. مولانا در عمق ابیاتی که درباره مرگ سروده است به مرگ آگاهی معتقد است و مرگ اندیشی را رد می کند. از نظر او مرگ اندیشی ترس ایجاد می کند، اما مرگ آگاهی به انسان توانایی درک واقعیت‌های جهان هستی را می بخشد و بنابراین ترس از مرگ کاهش می یابد. غزلی از مولانا درباره مرگ را زمزمه کنیم. می فرماید: به روز مرگ چو تابوت من روان باشد، گمان مبر که مرا درد این جهان باشد. برای من مگری و مگو دریغ دریغ، به یوغ دیو در افتی دریغ آن باشد. جنازم چو ببینی مگو فراق فراق، مرا وصال و ملاقات آن زمان باشد. مرا به گور سپاری مگو وداع وداع، که گور پرده جمعیت جنان باشد. فرو شدن چو بدیدی برآمدن بنگر، غروب شمس و قمر را چرا زیان باشد. تو را غروب نماید ولی شروق بود، لحد چو حبس نماید خلاص جان باشد. کدام دانه فرو رفت در زمین که نرست، چرا به دانه انسانت این گمان باشد. کدام دلو فرو رفت و پر برون نامد، ز چاه یوسف جان را چرا فغان باشد. دهان چو بستی از این سوی آن طرف بگشا، که های و هوی تو در جو لا مکان باشد.
هزاره ادب پارسی.
استاد کریم زمانی:
مرغ مرگ‌اندیش گشتیم از شما، هر کجا افسانه غم‌گستری است، هر کجا آوازه مستنکری است، هر کجا اندر جهان فال بدیست، هر کجا مسخی نکالی مأخذیست، در مثال قصه و حال شماست، در غم‌انگیزی شما را مشتهاست. مرگ‌اندیش کسیست که فکرش، رفتارش، کردارش غم‌گستری میکنه، دلها را ناامید میکنه، رفتار و کرداری که تیر و تار میکنه هم نشینش رو، این مرگ اندیشه. هر آن چیزی که رو به ویرانی داره رو به ناامیدی داره، رو به غمگستری داره، هر کرداری گفتاری، این میشه مرگ اندیشی. متفاوته از این که ما به فکر مرگ باشیم، به فکر مرگ بودن که مسئله نیست. خب باز از ابعاد شخصیتی مولانا این که در دیوان میبینیم در مثنوی منعکسه. مولانا غالبا اهل دیدن و شدنه، زیاد اهل محفوظات نیست، یعنی دعوت نمی کنه. با اینکه خودش اقیانوسی از محفوظات بود، ولی من و شما رو دعوت به بیشتر دیدن و شدن میکنه، یعنی آنچرا که دانستیم به یقین و عین الیقین ببینیم، یعنی معرفتمون رو افزایش ببخشیم و نهایتاً به همون دیده های خودمون تبدیل بشیم. شعر تبدیل مزاج آمد بدان، یعنی عرفان مولانا عرفان تبدیله، یعنی باید خلق، اخلاق، شخصیت یک تعالی پیدا بکنه. میگه من نیومدم این مثنوی رو بگم مثل نردبون بذاریم دوشمون از این شهر به اون شهر. مثنوی را از آن گفتم که بر پایه های آن یکان یکان بالا روی و بر بام شوی. ارتقاء روحی و شخصیتی پیدا بکنی. اینه که میگه آینه ام، آینه ام، مرد مقالات نیم. مقالات جمع مقاله است، این گفتارها. دیده شود حال من ار چشم شود گوش شما. این صحبت از دیدنه. میگه من اهل مقالات که هی حرافی کنم و حرف بزنم نیستم. بعد یه مثالی در مثنوی در نقد این کسانی که همش دنبال حرافی و زیادگویی و چانه درازی هستن آورده. آخه من چند سال پیش بنده خدایی میگو آقا ما داریم 4 سال مثنوی رو میخونیم، هنوز تو بشنا هستیم، بشنا از نیشون حکایت، 4 سال فقط داریم درباره بشنا حرف میزنیم. گفتم بابا خدا پدرتو بیاموزه این چه طرز خوندنیه، گفتگو را مجمل و کوتاه کن. مولانا میگه مثنوی را چابک و دلخواه کن، تو که 4 سال فقط داری درباره بشنا. یکی دیگه در اون جلسه شون کلمه عشق یا 5 سال اینا رو معطل کرده. آقا نیازی به این اطاله کلام ها نیست که.
هزاره ادب پارسی.
در ابیاتی که از مولانا مرور شد، شاعر درباره مرگ نظر صریحی را ابراز کرده. گفت هرگز نباید فکر کنیم مرگ پایان همه چیز است. مرگ را باید یک مرحله از مراحل زندگی بدانیم و آن را از تسلسلی که خداوند در زندگی انسانها تعبیه کرده جدا ندانیم. مولانا برای فهم بهتر این موضوع دانه را مثال می زند و از چرخه طبیعت و کاشتن و رستن سخن می گوید. غروب و طلوع دوباره خورشید را یادآور می شود و می گوید پس از هر غروبی طلوعی دوباره وجود دارد. زندگی و مرگ انسان ها نیز چرخه ای از قوانین طبیعت است و هرگز نباید آن را خاتمه یک حیات بدانیم. به نظر مولانا مرگ مسئله تدریجی است و هر انسانی با تولدش آن را همراه خود دارد. بنابراین باید با آن همانند یک واقعیت انکارناپذیر برخورد کرد و هیچگاه از حقیقت آن غافل نشد. مولانا معتقد است حقیقت مرگ در انسانها بسیار دیر درک می شود. به نظر او اگر زیاد در قطعیت زندگی غرق نشویم و بدانیم که هر پدیده‌ای به نقطه پایان ختم می شود، هرگز از پایان زندگی نمی ترسیم و اساساً به آن فکر نمی کنیم، چون به هر حال وجود دارد و گریزی از آن نیست. مولانا واقعیت مرگ را در وجود انسان‌ها این گونه وصف می‌کند: در همه عالم اگر مرد و زنند، دم به دم در نزع و اندر مردنند. آن سخنشان را وصیت‌ها شمر، که پدر گوید در آن دم با پسر. تا بروید عبرت و رحمت بدین، تا ببرد بیخ بغض و اشک و کین. سالها این مرگ تبلک می زند، گوش تو بیگاه جنبش می کند. گوید اندر نزع از جان آه مرگ، این زمان کردت ز خود آگاه مرگ. این گلوی مرگ از نعره گرفت، طبل او بشکافت از ضرب شگفت. در دقایق خیش را دربافتی، رمز مردن این زمان دریافتی.
بشنو از نی چون حکایت می
شبکه رادیویی فرهنگ، صدای درنگ زندگی.
دختران آفتاب. گروه تولید و تأمین رادیو فرهنگ. راوی فروغ انصاری. نویسندگان امیر حسین بانکی، بهزاد دانشگر و محمد رضا رضایتمند. تهیه کننده علی رضا نداف.
بخش 38. حاکم باید رفت و آمد، نشست و برخاست، مراوده و ارتباط زیادی داشته باشه که تحمل اون با لطافت جنس زن منافات داره. یا در مورد منصب قضاوت که بین فقهای اسلامی مشهوره که زن نمیتونه قاضی بشه، شاید به این علته که نعمت عواطف و احساسات در وجود زنها قوی تره. همین مسئله ممکنه مانع قضاوت صحیح و اجرای عدالت بشه. اما راحله به این مقایسه معترض بود. میدونید که ما زنهای زیادی رو چه در اطراف خودمون و چه در جوامع غرب و شرق میبینیم که چنین خصوصیاتی رو ندارن.
مثلا همون رقت قلبی که شما میگی در وجود خیلی از زنها نیست. نمونهشم انبوه زنایی که تو دستگاه پلیسی دنیا استخدام شدن و در این زمینه از همکارهای مردشون هم جلوتر رفتن، یا زنهای دیگه‌ای که تحملشون در رنج و مشقت خیلی بیشتر از مرد هاست.
توجه کنید که گفتیم یه نظام خوب حقوقی نظامیه که توجهش به کل دستگاه باشه، نه موارد جزئی. توی یه همچین نظامی موقع وضع قانون به عموم توجه میکنن، نه استثناها. ما در اطرافمون پیرمردهایی رو میبینیم که با اینکه سنشون بیشتر از 70 ساله خیلی سرحال قدرتمندند، اما قانون سن نامزد شدن ریاست جمهوری و نمایندگی رو زیر 70 سال تعیین کرده، چون قانون در نظر میگیره که اکثر افراد در این سن توانایی انجام چنین وظیفه‌ای رو ندارند و اگه بخواد به اون تعداد محدود استثنا نگاه کنه ممکنه 95 موردش خطا بشه و 5 مورد درست انتخاب بشن. ظاهراً کسی اعتراض نداشت چون کسی حرفی نزد. فاطمه برای اینکه جای هیچ تردیدی باقی نماند گفت: اصلاً بذارید یه طور دیگه بگم. اون چیزی که مال خود فرده مایه یه فضیلت و برتریه یا اون چیزی که به امانت بهش سپردن. مثلا یه کارمند بانک که از صبح تا عصر میلیون ها تومن پول از زیر دستش رد و بدل میشه میتونه خودش رو ثروتمند به حساب بیاره؟ مسلما نه. چرا؟ چون پول ها مال اون نیست. پس چیزی موجب فضیلت و برتریه که متعلق به خود فرد باشه، مثل کمالات روحی و مقام های معنوی، نه مناسب اجتماعی. در مورد زنها اجتهاد که یک کمال و مقام علمیه از زنها دریغ نشده، ولی خداوند وظیفه حکومت و مرجعیت رو که منصبی دنیویه به عهده زن نذاشته. فکر کنم قبلا هم در بحث قوام بودن مردها بر زنها در همین مورد صحبت کردیم. من پرسیدم: پس چی شده که این سوال انقدر در جامعه و به خصوص در میون زنها شایع شده؟ به قول یکی از بچه ها انگار هر جا که میری صحبت سر همین حقوقه. به نظر من ریشه چنین سوال هایی اینه که به معیارهای دینی توجه نمیشه، چون از نظر نظام ارزش دینی هیچ یک از مناسب و مقامات اجتماعی مایه فضیلت نیست. دینداران هم اهل چونه چرا کردن در اینکه چنین امانتی به فرد دیگه سپرده شده نیستن، ولی وقتی در نظام‌های دنیوی این چنین مناسبی ارزش تلقی شد، طبیعی که زنها هم خود رو عقب افتاده از قافله حس کنن و حق خودشون رو بخوان، ولی چنین حقیقتی ندارن. هرچند به نظر می رسید که فهیمه هنوز مردد است، اما این سمیه بود که گفت: درسته، نکته خیلی خوبی بود. ما قبول می کنیم که حکومت و قضاوت مناسب دنیوی و شغلن، نه مرتبه و کمال. اما در مورد کمالاتی مثل امامت و پیامبری چرا این از زنها سلب شده؟ مثلا چرا حضرت زهرا سلام الله علیها پیامبر و امام نشدند؟ پیامبری و امامت هم نتیجه کمال آدمیه، نه خود کمال. اینها هم وظیفه و شغله، منتها مشاغلی که خداوند به عهده بعضی از بندگان گذارده. در صورتی که فضیلت اصلی داشتن صفات و خصوصیات پیامبران و امامان و اولیاست، ولی ادای رسالت پیامبری هم یه شغله که به علت انواع مزاحمت‌های اجتماعی و محدودیت‌های خانم‌ها خدا اون رو به زنها واگذار نکرده. من از همه میپرسم: آیا حضرت زهرا سلام الله علیها برای اینکه ضعفی در کمالات داشته به مرتبه پیامبری یا ولایت نرسید؟ در صورتی که امام خمینی در وصف ایشون میگن زنی که اگر مرد بود به جای رسول الله بود. آیا مرد نبودن حضرت زهرا سلام الله علیها نقصی بود که به پیامبری نرسه، یا اون که باعث محدودیت هایی در اجرای این کار شده؟ یعنی که او پیامبر نیست اما صفات پیامبران رو داره، چون پیامبر باید با همه اقشار جامعه ارتباط داشته باشه و چون زنها در مورد ارتباط هاشون محدودترن، در انجام وظیفه دچار مشکل میشن. برای اینکه در وظیفه پیامبری دشنام و ناسزا و اهانت های جسمی و روحی هست، ریختن خاکروبه به روی سر و سنگ اندازی کودکان به او هست. این همه مشکلاتی که با ظرایف و لطایف جسمانی و روحی زنها متناسب نیست. در خصوص مرجعیت هم تقریبا همینطوره. اونم مشکلات خاص خودش رو داره، به خصوص در مورد ارتباطات اجتماعی. اگرچه بعضی از علما معتقدن که زنم میتونه مرجع تقلید زنها بشه، البته به شرطی که از عوارض جانبی بی‌دور باشه. راحل اخم‌هایش را در هم کشیده بود، ناراضی به نظر می‌رسید.
می‌دونی فاطمه، مسئله اینه که ما فرض اثبات نشده‌ای رو که پادر حواست پیش‌فرض قبول شده می‌دونیم و بعد یه ساختمون روی این بنیان بی‌پایه بنا می‌کنیم، در صورتی که عزیز من مشکل اصلی همین پایه‌ای که ما داریم روش ساختمان می‌سازیم.
فاطمه کمی فکر کرد، انگار سعی میکرد از حرفای راحله سر در بیاورد، ولی ظاهراً فایده‌ای نداشت، چون گفت من که نفهمیدم منظور چیه.
منظورم اینه که تو نصفی از بحث رو به این شکل شروع کردی که زنها ضعیفترن، زنها چین و چی نیستن، در صورتی که اصلا من گیرم روی همین پیشفرضه. کی گفته زنها ضعیفتر از مردهاند؟
فاطمه به علامت اینکه متوجه مشکل شده سرش را تکان داد. آیا شماها واقعا منکر این هستید که زنها به طور متوسط از لحاظ قوای بدنی ضعیفتر از مردهاند؟ ببینید بچه ها، من نمی فهمم که چرا ما می خواهیم از واقعیت ها فرار کنیم یا اونها رو انکار کنیم، در صورتی که اصلا این واقعیت ها به خودی خود هیچ امتیازی نیستن. مگه هر کس زورش بیشتره آدم بهتریه؟ شما به علوم تجربی هم که مراجعه کنید روی ضعف جسمانی زنها صحه گذاشته. در روایتی از معصوم داریم که به مردها سفارش میکنه مراقب دو قشر ضعیف جامعه باشن، کودکان و زنان، یعنی اینکه از قدرت بدنیشون در جهت ظلم به اونها استفاده نکنن. مسئله جدیدی به ذهنم خطور کرد. بعد از تمام شدن صحبت‌های فاطمه گفتم بچه‌ها، من فکر می‌کنم مشکل اصلی ما به خاطر واژه ضعیف باشه، چون این واژه در فرهنگ عمومی جامعه معنای خوبی نداره و الا هیچ کدوم از ما شک نداریم که زنها از مردها ظریف‌تر و لطیف‌ترن. عاطفه دستش را بلند کرد.
آقا یه پیش نه آدم من دارم.
همه ی نگاه ها به سمت عاطفه برگشت. آخر عاطفه این دفعه خیلی ساکت بود، مثل اینکه هنوز میدان دستش نیامده بود. بالاخره بچه ها با سکوتشان به عاطفه اجازه دادن که میدان را در دست بگیرد.
به نظری من خوب است که از این به بعد به جای جنس ضعیف به زن و بگون جنسی ظریف.
کسی چیزی نگفت. ظاهراً هنوز کسی به نتیجه نرسیده بود که عاطفه جدی میگوید یا شوخی. عاطفه که باز هم این سکوت بی‌معنا را دید، خودش سکوت را شکست.
خوبه، سکوت علامت رضاست. این پیشنهاد به اتفاق آرا تصویب شد.
ولی کسی نخندید. بالاخره همیشه هم شانس با عاطفه نیست.